بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، کارگاه 6 جلسه‌ای روش تدریس و کلاسداری، استاد مطلبی پور، جلسه 5 تیر ماه 1400.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی خودتون، خانواده محترم هدیه کنیم به بیبی دو عالم فاطمه زهرا، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه و ام المصائب زینب کبرا. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زحمت بکشید بچه‌ها، بیاید این رو پر کنید. فلان رفقا هنوز کسی نیست. اخوی بیاید این بر. اون یکی درست. یه نکته فکر میکنم سر کلاس شما بزرگواران گفتم، حالا دقیق یادم نمیاد اینجا گفتم یا جای دیگه گفتم، باز تأکید میکنم، نمیون ما همه فضای زندگیمون رو باید یک تمرینی بدونیم، چه حالا تو بحث‌های معنوی و بالاخره مسائل اعتقادی، چه هم مسائل درم دستی تدریس و تبلیغ و این چیزا. ما واقعا 24 ساعته موقعیت تبلیغ داریم. از نگاه من یه خرید و فروش، یه ماست خریدن، واقعا یه دونه نمیدونم سوار تاکسی شدن، پیاده شدن، سر کلاس رفتن، اینا همش موقعیت‌های تبلیغیه. اگر به دید موقعیت تبلیغی بهش نگاه کنید و به قول این با کلاسا پوزیشن تبلیغ بگیرید، همه اینا رو میبینید که واقعا فضای تبلیغ و یک مجموعه خیلی خوب، واقعا با یک مجموعه خوبی از عرصه برای آمادگی تمرین و تبلیغ و تدریس و اینا روبروی. این رو یک بار امتحان کنید، یک روز با این دید نگاه کنید که از صبح تا شب هر کاری دارید میکنید تبلیغ. به همه به دید مخاطب تبلیغی نگاه کنید. قدم برداشتنتون، حرف زدنتون، صحبت کردنتون، نوع پول دادنتون، دست دادنتون. آیا ما زمانی که اون موقع مسجد داشتیم و فضای عمومی جذب بود و مثلا باید همه رو جذب میکردیم و این ور اون ور و این چیزا نگاه میکردیم، آدمایی که اومده فرزند مثلا یه دونه ساندویچی بود، اون یکی فرزند نمیدونم خلاصه میوه فروش بود، من یعنی هر کاری که میکردیم با روکر تبلیغی بود. ساندویچ میخواستیم بخریم یه جور خاص میخریدیم، واقعا پیوسته فرهنگی و پیوسته تبلیغی داشت. ولی متاسفانه ما الان تبلیغ رو فقط در اعزام مبلغ داریم تصور میکنیم. شما الان این همه طلبه داره خرید میکنه مثلا از سوپرمارکتی های شهر، آیا همشون جذب شدن؟ آیا این همه طلبه داره از میوه فروشی ها خرید میکنه جذب شدن؟ حالا زده شدن یا نشدنش یه بحث دیگه است، ولی حداقل طلبای خوبش، طلبای خوب که کم نداریم که، قطعا طلبای خوب ما بیشتر بعد ما هستن. اما چون همین میوه فروشا رو اگر جمع کنن یه جا بگن آقا کلاس برای اینا دارید، یا مثلا توی فرزن توی محیطی توی اردوگاهی همه میوه فروشا رو جمع کنن بگن آقا براشون فعالیت تبلیغی دارید، یه جور دیگه تعامل می‌کنیم ما موقعی که طرف تو خودش میوه فروشی است. ما وقتی مثلا حالا بعضا وقتی داریم چیزی داریم، هم یه دقیقه طرف داره مثلا میره تو سوپر تو میوه فروشی داره مثلا شاگرده میوه ها رو میچینه، من یه دقیقه منم یه دونه میدم دستش، بیا این دو تا دونه رو بذار بالا، من باید خمشه بردارم میام یه دونه رو بذار، طرف برمیگرده یه لحظه نگاه میکنه میگه خدا خیر بده داجا. ببینید اینا همش موقعیت تبلیغه. حالا عیزن موقعیت تدریس، الا ماشاءالله ما موقعیت تدریس داریم. تدریس بخشیش بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و خطبه خوندن و فلانه، ولی یه بخش جدیش پرسش و پاسخه، پاسخ و سوالاته. سوار تاکسی میشیم که میتونیم سوالات رو مدیریت کنیم، توی مترو میریم که میتونیم سوالات رو مدیریت کنیم. واقعا اینا همش عرصه است، همش عرصه است. مکانیکی میریم چرا ساکتیم؟ خب با 10 تا شاگرد داره چرا باهاش حرف نمیزنیم؟ این همه مثلا ماشینمون میبریم فلان جا، خب چرا حرف نمیزنیم؟ چرا ارتباط نمیگیریم؟ چرا شمارهشو ذخیره نمیکنیم؟ چرا براش پیامهای بعدی نمیفرستیم؟ من به نظرم اینا خیلی زمینه‌های تمرین داره. من فکر میکنم رفقا فقط اینجوری نگاه میکنن که باید میقات یه برنامه بگذاره دیگه آقا هر کسی میخواد بیاد مثلا ارائه بده، یا بسم الله آقا نفر یه بار بیاد ارائه بدید، مثلا 10 روز طول بکشه همه بچه‌ها ارائه بدن، درصدی که شما روزی 100 مرتبه میتونید برای خودتون بین خانواده اینور اونور عملا ارائه بدید بدون اینکه عنوان کلاس باشه روش. نیازی هم نداره که بگیم آقا مثلا خانواده من بیاد بشینید من میخوام تمرین کلاسداری کنم، بوز اخفاشی بشونید مثلا اونجا تمرین کن، نه مثلا نیاز نیست اون آدم بدونه، ولی شما با ذهنتون اینجوری تصور کنید الان تو جمع خانوادگی نشستید، فرض کنید کلاسه، ببینید اون آدم باید کجا بشینه، شما کجا بشینی، چی الان داره حواسا رو پرت میکنه تو جلسه خانوادگی، آقا 5 نفر نشستیم، کی باید حرفمو بزنم، موقعی که اخبار داره فلان نکته رو میگه اینو الان باید بگم اینات بگم، رو مثالمون دقت کنیم، رو حرفمون رو بیانمون دقت کنیم، اینا رو که میشه تمرین کرد نمیشه. ما یه بخش جدی گفتیم اما مدیریت فضای داخل کلاس، خب الان 5 نفر نشستیم سر سفره، نمیشه مدیریت کرد کی کجا بشینه ببینیمش، میتونیم جای خودمون رو به نسبتمون تنظیم کنیم یا نمیتونیم، میتونیم سر سفره نشستیم تنظیم کنیم به همه نگاه کنیم، این تمرین نگاه کردن به همه که نیاز حتما کلاس بشه، بعضی دی تو مهمونی نشستن فقط داره با یه نفر حرف میزنیم، خب این تمرین کنیم با همه حرف بزنیم، اونا همش عرصه تمرین، من به نظرم اینا همش عرصه تمرینه، نمیدونم و اینو بدونید آقا این گفتیم مهارت کلاس داری، یعنی کلا کلاس داری مثل هر چیز دیگه، یک علم دو مهارت، علمش باید کسب کنیم، مهارتش به تمرینه، و واقعا تا هر کسی برای خودش عرصه ایجاد نکنه تمرین نکنه واقعا نمیشه. خیلی خوب، سلامتی خودتون صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی بله بفهم
در اوقات شرایط طوریه که مثلا مباحث ما رو مثلا دوستان میدونن شنونده ما
تا مریضی من این براشون دارم
اما خب با توجه به این که معمولا شاید از ما هم بهتر بدونم اون مباحث ها، اما به دلیل قفلت هایی که وجود داره تمدن جدید و سرشلوغی ها و غیر و ذالک، حالا ما بیایم یه مبحثی مطرح کنیم که خودش میدونه اما من باب قفلت زدایی و تذکر و اینجور چیزا،
چه کاری داره، چه اشکالی داره، بالاخره هدف تربیت دیگه، هدف یه تغییریه، هدف یه تحولیه، خب چه اشکال داره، و حتما که نه ببینید من منظورم اینه که ما نریم دنبال مباحثی که همش اقتضای مخاطب رو در همین فضای رخوت عمومی جامعه و سطح پایین مثلا فرضاً فرهنگ عمومی یه جوان نگاه میکنه، فقط مباحث تو اون تیپ پیدا بکنیم، گفتم آه میشه ببینید مثلا فرضاً تیپ مبحثی مثل اسلام حداکثری متناسب با عرصه است، متناسب، اما واقعا سطحش خیلی بالاتره، یعنی کاربردی اما سطحش بالاتر، ما میگیم آقا بیاد وقتی میخوایم توحید بگیم، انقلاب اسلامی بگیم، فلان چیز بگیم، یه قدم بالاتر بگیم، انقلاب اسلامی رو چرا همیشه ما فقط داریم با انقلاب دیگه دنیا هم فرضاً مقایسه میکنیم، حالا بحث کارآمدی نظام جدا ها، تو بحث خود انقلاب اسلامی، خب چرا یه بار انقلاب اسلامی نه از یه افقی بررسی بکنیم، مثل همون دورهایی که اینجا تو میقات برگزار شد 760 نفر ما آموزش دیدیم، خدا رحمت کنه با شهید تقوی، که امام جمعه جوان واقعا خوشفکر خوب، نه مثلا هر فرد عادی، عمامه از سرش برمی‌داشت جلوی دوربین گفت آقا اگر واقعا انقلاب اسلامی اینه، من تا حالا نه ولایت فقیه می‌شستم نه انقلاب می‌شناختم نه ولایت فقیه، خب یه چیزای دیگه هم میشه گفت، ما میگیم بیاد اونا رو هم بگیم، خیلی خوب حالا چیزای عادی گفتیم چیزای دیگه هم بگیم، واقعا سطح به نظر من خیلی از مطالب خیلی جاها پایین، خیلی جاها واقعا مشخصه دیگه، انسان میبینه دیگه، فقط
دیگه بهش نمیدن تدریس که تنبیه طرف متنبه کردنه که بهش نمیدن
تدریس، به قول ایشون غالبا یک انتقال محتوایی باید باشه تقریبا، به قول ایشون یه تنبهیه صرف، خب دیگه سوال عرض کردم دیگه، بله 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 بعد گفتیم دیگه با صراحت بعضی موقع تبلیغ توی تبلیغ نکردنه، همین امروز صبح ما یه کلاسی داشتیم برای مجموعه‌هایی، گفتیم آقا بعضی موقع میری سر کلاس می‌بینید شاگرد خسته است، رفتی سر کلاس سربازا می‌بینی خسته است، اینجا تبلیغ حکم می‌کنه تبلیغ نکنیم، یعنی تبلیغ به ما دستور میده که الان حرف رگه نزنیم، تبلیغ به ما حکم می‌کنه که دیگه تبلیغ نکنیم، یعنی ما داره بخوابه، این بالاترین تبلیغ اینه، حالا مسائل مختلف، خب دیگه نکته‌ای نیست، من فقط یه نکته بگم و رفقا بیان تدریس بکنن، بعد ما به ازاش اگه شد من نکات جدیدی رو عرض میکنم، چون ببینید بعضی از نکته ها همون نکات قبلیه با ادبیات دیگه، ولذا اگر تو مباحث تکرار بشه بهتره ذیل خود عنوان رفقا. ببینید من خواهش میکنم روی این قضیه تأکید ویژه باز دارم نکته قبلی. ما یک تبلیغ، یک تدریس داریم به مفهوم چی بود گفتیم؟ ده ها بار گفتیم به مفهوم انتقال محتواست. یک تبلیغ داریم گفتیم چیه؟ بفرمایید. چشاندن محتواست. یک مدیریت داریم به مفهوم چیه؟ مطالبه و اقامه محتواست. یعنی شما یک زمانی از یک مطلبی بیان میکنید، از یک مطلبی حرف میزنید، فقط میگید، تهش اینه که خیلی خوب میگیم، خیلی مطلب خوب میگیم، یک انبعاثی در طرف ایجاد میشه، میگه آقا خب من باید این کارو بکنم، این تهشه. تبلیغ چشاندن محتواست. یعنی چی؟ یعنی ما اگر از نظم میگیم، نظم رو در طرف، نظم رو در ما حس کنه، بچشه، ببینه. یک زمانی هم داریم مطالبه و اقامه محتوا میکنیم، این بهش میگن مدیریت. یعنی یه کاری بخوایم از طرف که اون کار رو انجام بده، ما باید زیر ساختش و مسائل دیگر رو فراهم کنیم. اینجا فقط میچشه، اینجا مطالبه هست پشت سرش. ما گفتیم مدرس خوبه که مبلغ باشه. دقت کنید، ما یه مفهومی مثلا داریم به نام چی؟ توبه. توبه رو میشه تدریس کرد، توبه رو میشه مدرس تبلیغ کنه. آقا دقت کنید این حرفی که دارم میزنم، یه زمان میتونید شما توبه رو تدریس کنید، یعنی میاد از توبه مفصل صحبت میکنید، حالا چه تو قالب منبر باشه، تو قالب کلاس داری باشه، هرچی، از توبه زیاد میگوییم. توبه یعنی چی؟ آشتی با خدا. اما اگر یک نفر، دقت کنید، ماها کی هستیم بچه ها؟ ما نماینده امام زمانیم، ما نماینده امام صادقیم، ما تصویر امام صادق در آینه تاریخیم. کسی که امام صادق رو ندیده، آینه تاریخ، ما میشیم از بعد امام صادق، خلاصه ما میشیم آینه امام صادق. واقعیت دیگه، مردم به دید امام صادق ما نگاه میکنن. روایات اینو میگه، میگه ان القبیح ان الحسن من کل عهد حسن و من که احسن و ان القبیح من کل عهد قبیح و من که اقبح لمکان که منا. چون شما مایید، شما از مایید، شما منتسب مایید، مردم شما رو در طول ما میبینن. یا روایت میگه که آقا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یعنی چی؟ یعنی که آقا عمل کرده من مساویس با عمل کرده امام صادق، عمل کرده من مساویس با امام باقر. فلذا ما چه بخوایم چه نخوایم، ما تصویر بیرونی امام صادق در آینه تاریخیم. خب حالا توبه یعنی چی؟ مثلا یعنی بازگشت. دقت کنید، مثلا توبه یعنی چی؟ یعنی آشتی با خدا. اگر ما بیان بکنیم صرفا مدرس بودیم، ولی ما اینجا گفتیم آقا مدرسی میخوایم مبلغ باشه. این یعنی چی؟ این آقا وقتی یه دانش آموز شما، دانشجوی شما، سرباز شما داره از سر کلاس میخواد بیاد سر کلاس، یا ما به ازاش توی کلاس دونه دونه میاد، این گرمای وجودی دست من و شما رو حس میکنه، دستی که میذارید روی شونش میفشاری، خدا قوتی که موقع بین دو کلاس بهش میگی، دارید عملا توبه رو بهش میچشونی، آشتی با خدا رو بهش میچشونی، آشتی با امام صادق رو داری بهش میچشونی. دقت کنید، تمام مفاهیمی که ما میگیم باید یک پیوست تبلیغی داشته باشه. ما از انقلاب اسلامی میگیم، کارآمدی نظام میگیم، درسته؟ اشکال نداره اینجا خیلی خودمونی صحبت کنیم، درد دل دیگه. یکی از بچه ها اومد به من، بنده گفت که آقا سید من دقیقاً عید مطالب شما رو، گفت قسم میخورم تو بحث مثلا کارآمدی نظام یا تو بحث هویت، دقیق مطالب شما رو بدون یک واو حفظ کردم، رفتم سر کلاس گفتم، اما اون اثر رو نداشت. من بهش گفتم برادر من علتش میدونی چیه؟ علتش تو اینه، در شما نچشید. من اومدم بابت این که بتونم کارآمدی نظام رو اثبات بکنم، فلان کار بکنم، من ماشینم اومدم چند مرتبه فروختم. تا ماشینتو نفروشی نمیتونی، نمیشه، نمیچشه. اگر کلاست 5 صبح بدون تأخیر برگزار نکنی، مدرس شدی ها، اما مبلغ نشدی. نمیتونه تلاش رو تو توپ بچشه. نمیتونی تو بگی من ثمره کارآمدی نظامم. کارآمدی نظام به این بود که باید آدم تربیت کنه، باید بگی آقا من مبلغ تونستم 5 صبح این آدم رو بیارم، 5 صبح زودتر از اون اومدم، چایش هم براش آماده کردم، ریختم اومدم، الان رفتم سر کلاسش. علت اون با من محتواش نبود، این بود. حالا علت تفاوت ما هم با امام انقلاب و هزاران هزار خوب دیگه همینه. یعنی شما نگاه میکنید آقا چرا امام اینقدر عالم بشریت اثر گذاشت، من تهش میتونم رو 5 نفر اثر بگذارم، تو اون حوزه وجودیشه که میتونه آقا بچشونه یا مدیریت کنه تو مسائل دیگه. اینا رو من خواهش میکنم یادمون نره، فکر نکنیم آقا تدریس واقعا همین مفهوم عرفیه که آقا 4 تا مثلا بیایم بادی لنگویج و زبان بدن و دست و پامون رو خوب حرکت بدیم و تناسب اندام و فلان و از این حرفا، آقا لباس چیک باشه، نمیدونم عباتو اینطوری تا کن، ادکلان و فکر نکنید اینا رو نمیدونیم، ما میدونیم ولی اینا نیست، واقعیت تو اینا نیست. آقا ادکلان متناسب با این بزن و اینا همش قرتی بازیه. اصل اینه که محتوایی رو که داریم میگیم باورش رو در ما بچشه، باورش رو در ما بچشه، یعنی اون باوره در از ما بجوشه. این به نظر من نقطه اوج این اتفاقه که باید رقم بخوره. ولذا من از رفقا خواهش میکنم پیوست مطالبی که میخوایم بگیم یه اقداماتی داشته باشیم که مخاطبون رو با گوشت و پوست و استخونش لمس کنه، ولو در کلاس، یعنی ولو در کلاس. ما اردوهای مختلفی که میاریم اینجا، یکی از کارهایی که براشون میکنیم اینه که این بچه‌های مثلا 7-8 از بچه‌ها رو میاریم بگیم آقا بشینید با این بچه‌ها صحبت کن. همه سوالشون اینه که آقا مثلا الان یه نفر معیشتش باید از کجا باشه؟ میگم آقا بیا از خودشون بپرس. میگیم آقای فلانی، آقای اشقری، آقای انصاری، آقای فلانی، بچه‌ها همه بیاد بشین، آقای بازرگانی، دیجاری، آقای فلانی، بچه‌ها بیاد بشین با خودشون حرف بزنن. وقتی میشینه با این آدم صحبت می‌کنه، این آدم داره مطلب رو میگه، چون بخش زیادیش رو خودش عامل بهش بوده، یا من 2 تا بچه دارم 3 تا بچه دارم الان مستاجرم، داره با همون فضا داره کار میکنه، اثر این تدریس اصلا قابل مقایسه نیست. ولی من پیشنهاد میکنم باز برید مباحث مدیریت تبلیغ رو ببینید که پیوند بین سبک زندگی با تدریس چیه. چون ما واقعا فکر میکنیم مثلا تدریس یک ماورایی داره، اون موتوری که ما سوار میشیم، ماشینی که سوار میشیم، عبا و قبایی که میپوشیم، کفشی که ما به ازاش بلند میشیم میریم سر کلاس، اینا داره تو عمق مطلب ما، تو اثرگذاری درس ما داره واقعا حرف میزنه. ما نمیفهمیم، خودکار ما داره حرف میزنه، لپتاپ ما داره با مخاطب حرف میزنه، این ابزار کمک آموزشی منه، اما نه به خاطر اینکه لپتاپه، به خاطر اینکه مثلا یه مارکش ایرانیه. این ابزار کمک آموزشی منه، این خودکاری که سر جیب من هست ابزار کمک آموزشی منه، اما نه به خاطری که میتونه بنویسه، به خاطری که یه جنس خاصه. لباسی که من دارم میپوشم ابزار کمک آموزشی منه، اما نه به خاطر اینکه یه چیزی که بدن من رو پوشونده، چون 14 سال این لباس برای منه. لباس من ابزار کمک آموزشی منه، جوراب من ابزار کمک آموزشی منه، به خاطر اینکه خط اتوش از بین نرفته ابزار کمک آموزشی منه. یک ذره اینجوری تدریس رو ببینید، بعد اون وقت این تدریس میشه یه تبلیغ عظیم، اون وقت این تدریس میشه نه فقط انتقال محتوا، میشه چشاندن. اون وقت ببینید چقدر ابزارهای کمک آموزشی داریم یا نداریم، داریم یا نداریم ما به ازاش، بعضا نداریم. مثل شما بگید آقا یه مثلا یه عملیاتی 10 تا ابزار نیاز داره، 8 تاشو نداشته باشیم، خب ما داریم با 2 تاش کار میکنیم. مثل یه ماشینی که میگن آقا 2 تا شمعش از کار افتاده داره مثلا ریپ میذاره، با یکیش داره کار میکنه. ما بسیار از تدریسامون سر کلاس، خود بنده رو عرض میکنم، خیلیاشون ما به ازای کف میدان بیرونی نداره، ابزار کمک آموزشی نداره، چون با یه شکم پوری رفتم سر مثلا فرضاً کلاس، با یه وزن اضافی رفتم سر کلاس، با یه نمیدونم فلان چیز رفتم سر کلاس، من مابعضای اون ابزار کمک آموزشی رو ندارم، یعنی اثرم رو مخاطب داره کاهش پیدا میکنه. اینا واقعیت، اینا رو به خدا نمیتونم برای بیرون بگم، اینا فهم بچه‌ای که یه عمر حداقل یکی دو ساله با هم دیگه هستیم، من اینجا میتونم این حرفا رو بزنم، واقعا به بیرون نمیتونم حرفا بزنم. شما ببینید دیگه، شما یه کتاب روش تدریس پیدا بکنید که بگه آقا لباس شما ابزار کمک آموزشی شماست، دیگه آقا خط اتو شلوار شما، نمیدونم اینکه جورابتو شسته باشه یا نشسته باشه، ابزار کمک آموزشی شماست. اینکه بگی آقا مارک لپتاپ شما، مارک نمیدونم خودکار شما، نمیدونم مارک ماژیک شما، ابزار کمک آموزشی شماست. این حرفایی که باید اینجا زد. من حس میکنم رفقا بعضی مقدار نسبت به این مطلب یه مقدار شاید بی تفاوت باشیم، بدونیم بعضی جا داریم میخوریم از فقط اون بیان و محتوا و تسلط و این قرتبازی ها نیست، از اینه که مبلغ مدرس نیستیم، مبلغ که چشاننده این مطلب نیستیم هست. نکته هست رفقا؟ نکته هست؟ صلوات فیس
اللهم صل علی محمد و آل
بعد گفت اون خیلی این سخنانی من خیلی تأثیر گذاره نسبت به حالا این مسئله که طرف نگیم
حالا بالاخره میخوام بگم رفقا واقعا باور کنیم که سبک زندگی یه پیوند جدی با کلاس ما داره، با همون کلاس تدریسی که داریم الان، همین الان قلم گرفتیم دستش سر تخت وایسادیم، رابطه‌ای باهاش وجود داره، رابطه مستقیم. نه رابطه، من فقط اثر معنوی نمیگم، ببین بچه‌ها من از اثر تکوینی صحبت نکردم، من دارم از سر کلاس صحبت میکنم، اینا مهمه. خیلی آقا بسم الله، کی داوطلب میشه؟ بفهم.
یه نکته ای که آخه من خدمتون
بفهم آقا،
حالا تا میاندشون این مطالبی که حالا میگن من مستاجرم یا خودم هم بدهکارم خودم مبروزم، دو حالت داره، بعضی ها در موضع ضعفیم حرف میزنن، بعضی ها در موضع قدرت هم یعنی حرف میزنن اما افتخار هم میکنه، هیچ وقت اظهار عیش توی بیاناتش نشون داده نمیشه.
این میشه همون مباحث هویت که مفصل گفتیم آقا رفقای طلبه خواهش میکنم مباحث هویت رو گوش بدید. گفتیم تفاوت بین فقر با ساده زیستی، ساده زیستی فقر اختیاری است، این افتخار داره، خودمون انتخاب کردیم، اما فقر اثر اجبار روزگار، هیچ اثری نداره. فقر زیبنده نه مسلمانه نه جامعه اسلامی و نه کشور مسلمان، اما قناعت و ساده زیستی فخر عالم بشریته. امیرالمؤمنین فقرش زینتش نبود، ساده زیستی زینتشه. اینا خیلی مفاهیمی که با هم دیگه متفاوته، ولی اگر این مطلبی که ما میخوایم بیان کنیم مصداق فقر باشه، نه تنها هیچ اثری نداره بلکه شاید حتی اثر عکس هم داشته باشه چون ذلته، اما اون چیزی که عزته اینه که این مطالب اختیاری باشه، یعنی ما مختارن مستأجر باشیم، ما مختارن مثلا فرضاً به عنوان مثال می توانیم الان گوشت بخریم اما نخریم، فرضاً. این رو باید نکته مهمی که آقای عظیمی گفتن که باید بهش دقت بشه.
موضوع بحثم در تو بحثی اقتصاد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به حضور گرامی، سال 57 یک شخصی به نام آقا سید الله خمینی معروف است بین ما و امام خمینی، با تیمی که داشتن، شاگردایی که داشتن، اومدن یک ایدئولوژی رو برای ما مطرح کردن و مردم هم از اونها حمایت کردن. این بود که به ما وعده هایی رو دادن، این که مردم ما نه تنها دنیای شما رو آباد میکنیم بلکه آخرت شما هم آباد میکنیم. وعده هایی دادن این که ما عدالت رو وارد زندگی شما ممکنی دارم تو شما را بشنید گفتن که اگر فقط پول اوباق رو آقای شاه به من بده، من با همه پول اوباق کشور رو آباد میکنم، اگر پول نفت رو به من بده من نمیدونم یک فقیر توی ایران وجود داشته باشه. اما الان توی جامعه خودمون فلحال نگاه که میکنیم میبینیم که زمان آقای رفسنجانی دلار 21 برابر شد، زمان آقای خاتمی 4 برابر، زمان آقای احمدی نژاد 2.5 برابر و الان بعضی از اجناس 1000% گرون شده، ماشین تویوتا 1000% گرون شده، مسکن 600% گرون شده، ارز 700% گرون شده، اجناسی که مربوط به خودروها میشه 400-700% گرون شده. بعضی از این قسمت نیست، خودمی یادش میشه. خب آقا ما چیکار باید کنیم؟ بفرما آقا میکنم برای شما این وعده هایی که امام بده، امام آدم دروغگویی بوده، نمی‌تونه چرا شاید شدم دروغگویی بوده، شاید رهبری آدم دروغگویی بوده، یاد ما این وعده ها رو دادن ولی نشد. این نشد دلیلش چیه؟ دلیل زیاد داره، ولی عامل اصلی که وجود داره اینه که دور شدن از اون آرمانی که امام برای ما ترسیم کرده. یعنی امام خود جمهوری اسلام، شما باید بگید چی باید بیاد مسئولتون باشه. من چیدم، سیستم چیده شده، ولی اینکه بیام یه سیستم عمل بکنن اون دیگه به امام مربوط نیست. اید رفقا سال 1304 رضاخان و علی اکبر داور اومدن یک آرمان عدالت طلبانه تشکیل دادن. به اسم خودشون گفتن ما میخوام عدالت رو در ایران ایجاد کنیم. اینو وارد شدن تو بحث اقتصاد و متاسفانه ایران تبدیل شد به یک بازار مصرف بزرگ. سال 1340 دیگه نقطه عطفش بود، یعنی دیگه این سوپاپ ترکید. ایران تبدیل شد به یک بازار مصرف اجناس خارجی. آمار بهتون بدم، سال 1964 میزان گندمی که توی ایران وجود داشت طبق آماری که خود پهلوی داده، تولید گندم از 728 کیلوگرم رسید به 498 کیلوگرم. بعد چی میگن اینقدر تولید بکنید؟ آقا وارد بکنید دیگه، ایران باید بشه بازار مصرف. واردات کشاورزی ما از 985 میلیون دلار یعنی 1 میلیارد تبدیل شده 15 میلیارد 15 برابر. ایران باید بشه بازار هم یه روحا تموم شد استعمار کهن، نه نیرو نظامی بیار بگیر ببند، مرزار ببند، سرباز آمریکا بیار بگیر. بابا چهره گرفتن آمریکا داره خدشه‌دار میشه، استعمار نو رو بیار، استعمار کهن دیگه رفت. استعمار نو چیه؟ سیاست مرزهای بسته، درهای باز. بذار مرزاش رو خودشون بذار، بذار سربازه سپاهی بیارم با کلا سبز و نمیدونم قایق و فلان اینا، مرزا بذار اصلا خودشون باشن، ولی بازار در شما بذار، اسم میشه استعمار. مشکل اصلی انقلاب این بود که بعد از اینکه پهلوی سرنگون شد ما سه تا شاخه داشتیم، شاخه فرهنگ، اقتصاد و سیاست. سیاست کاملا سرنگون شد و سیستم برگشت تبدیل شد به چیزی که امام میگفت، اما فرهنگ 50% سرنگون شد، اقتصاد هیچ دست نخورد. دقیقا همون سیستم شبه مدل و به عنوان لفظ ابنش لیبرال کلاسیک عرض شده نئولیبرال، دقیقا همون ساختمون نیمه کاره اومد وارد کشور ما شد. ببینید طیف اصلی حلقه اول آقای بنی‌صدر همون حلقه، همون تفکری بودن که زمان شاه و زمان رضاخان بودن. یک طیف لیبرال، بروکرات، تکنوکرات. لیبرال یعنی چی؟ از لیبرتی گرفته میشه، آزادی، آزادی سیاسی، آزادی فرهنگ، آزادی اقتصاد. بروکرات یعنی چی؟ همین اداری بازه، یعنی طرف غرق بشه توی نامنگاری اداری بازی ها. تکنوکرات یعنی چی؟ یعنی یک شخص فنی، یک شخص که اهل ساخت و ساز و این چیز هاست بیا توی اقتصاد هم نظر بود. این افراد لیبرال حلقه اول تیم آقای بنی‌صدر شدن. بعد از اینکه آقای بنی‌صدر رفت همون طیف دقیقا حلقه اول تیم آقای میرحسین موسوی شدن، آقای رفسنجانی شدن و آقای خاتمی شدن و آقای روحانی هم هستن. بابا احمدی نژاد چی بود که دیگه سوپر دولوکس حزب‌اللهی بود؟ شاید باورتون نشه، عیناً همون افرادی که تو این چند تا بودن تو زمان دولت آقای احمدی نژاد هم بودن. دست زمین فاروق رهبر، فاروق رهبر
سرمش چرا دیگه؟
نه تفکر بله آقای زنگنه از بهتند وزیر همیشه نفت چرا رفعی دانشجو اسمشو بردن 30 سال اما وزیر نفته داره وارد 32 سالگی میشه. حالا این که میگن لیبرال چیه بیم خودمونی صحبت بکنیم
بازی عملا زمان میروسه مثلا عملا شده بود کمونیستی کلا فرق داشت با لیبرال.
نه بله قبول دارم افرادی که الان به عنوان جامعه مدرسین وجود دارن الان لیبرال هم ولی زمان آقای بنی‌صدر کمونیست بودن ولی قبل زمان انقلاب کمونیست بودن ولی الان بعد از وجود آقای میرحسین کاملا لیبرال شده. ببین لیبرال داره چی میگه حرف حسابش چیه اجازه بده بحث رو روزه بخونی بعد گریه
بکنی. من سیاستش هم تغییر نکرد
اصلا سیاست تغییر نکرد. من دارم میگم بعد از انقلاب اومدن دیدن آقا ما نظریه اقتصادی نداریم ما چیکار کنیم ما با آن اقتصاد چیکار کنیم. سیاست تا دلت بخواد نظریه داشتیم سر فرهنگ تا دلت بخواد نظریه داشتیم سیاست دستشون خالی بود گفتن چیکار کنیم همون اقتصاد شکل مدرن و لیبرال ادامه بدیم یعنی این ساختمون مخروبه رو نیومدن عوضش بکنن. آقا لیبرال حرفش چیه؟ اصل نهم لیبرال میگه دولت حق نداره وارد اقتصاد بشه اقتصاد باید دست سرمایه دارا باشه یعنی یه دعوا بین اقتصاددان ها و دولتی ها وجود داره که حالا داخل منظور درز بکنم تو دولت آقای روحانی همین سرمایه دارها اومدن دولتی هم شدن یعنی پسرشون خواهرش و دوماتش اینها یعنی دیگه اوج افتضاحه. لیبرال داره میگه چی؟ که آقا من 4 تا پرتغال دارم 4 تا اسکناس 1000 تومانی به شما میدم خب الان یکی به خرید بکنه چیکار میکنه هر 1000 یه پرتغال داده میشه درسته؟ خب به خاطر اینکه تو کارگاه ها کار میکنن و معادن اینا نیاز به پول دارن پول نتونسته پیدا کنه میاد پول چاپ میکنه نفری 2 تا اسکناس بهش میده میشه نفر این 2 تا اسکناس 4 تا پرتغال. آقا چه اتفاقی پیش میاد؟ اربعین توی ترمینال چه اتفاقی پیش میاد؟ هجوم مردم رو نبود اتوبوس دقیقا همون رو دیده لمس میکنید اتوبوس چرا یه دفعه ده اربعین گرون میشه؟ به اون میگن شیب سعودی نقدینگی یعنی ما آدم ها و شیب نزولی تولید همه میرن سمت پرتغال و پرتغال نیست چیکار تولید کننده نگاه میکنه و همی گرده قیمت هایی میبرد بالا این کسی که قیمت میبرد بالا که بود میبرده اسلام چی میگه؟ اسلام یه غلط میکنی تو دارون قیمت رو باید بالا جیره بندی میکنی باید قیمت پایین نگه داشته بشه هم کاری که خبتنی زمان
کجای اسلام هایی؟
تو در سیاست های بحبایی وقتی کپین اسلام داره میگه نه حق نداره سرمایه دار قیمت رو بالا قیمت پایین نگه داشته میشه باید جیره بندی بشه تو مساوی اگر این اتفاق نیفته که به من اصلا هیچی نمیرسه همین اتفاقی الان افتاده خونه دار شدن برای ما یه جوری تقریبا آرزو شده
این حکم اسلامی رو حتما بیاریم دلیلش از کجا اسلام؟
این دیگه از جان که شما بریگه
ارتکازات
عقلی اسلام داره میگه تو بحث معاملات ارتکازات عقلی هم بیاری منه
کجای عقلیه؟ کجای اسلام مثلا؟
بین آقا شما روایات رو نگاه بکنی
کدوم روایات؟
روایات شما به کتاب دارال اعمال یه نگاهی بکن
کتاب چی؟ کتاب چی؟ بحالا
رسائل شیعه ها
داره ما دو نوع خلق پول داریم یه خلق پول داریم که شخص برمیگرده پول رو میده برمیگرده پول پس میگیره میگه که آقا کم کنیم چاپ بکن چاپ میکنم میده میده خلق پول دوم چیه؟ خلق پول دوم که در سرمایه‌دار هاست برمیگرده پول رو میگه که بذاره من برات نگه دارم با آنک بس رو میگه که آقای چقدر پول بانک و نازی و فلاش کنه پول رو نگه میداره دو میلیون تومن تو رو این دو میلیون رو دقیقا با میده به یک کسی دیگه میشه چی میشه چهار میلیون یعنی خلق پول فقط چاپ پول نیست این بانک با این وام هایی که داره میده یه کارت بانک که هست گفتن همیشه آب بانک شده این آقا نظر میدن که من باشه که من بسیارم به یکی دیگه وام بدم. حالا این پولی که دست بانکه به عنوان قرض الحسنه گرفته شده 363,000 میلیارد تومان پول بانک مرکزی تو دولت آقای روحانی وام داده به چند نفر؟ 400 نفر یعنی نفری؟ نه 400 نفر من شنیدم حالا ما قرباندش بکنیم، بگیم 400 هزار میلیارد تومان. خب بالاخره یه عددی هست که رسانه‌ای نمیشه دیگه. 400 هزار میلیارد تومان رسیده به 400 نفر. نفری هزار میلیارد تومان با چیکار کردن با اون وامن؟ مستقیم با سند براتون بخونم. بانک ملت اومده پروژه ساخته 64 هزار متر برج جام. خب نه مردم. اینو بعد چی میشد؟ این بعد تفریق تولید میشد دیگه. الان نقدینگی توی دولت‌های روحانی چند برابر شده؟ چاپ پول 7 برابر. تولید چند برابر شده؟ 100%. بعد ارز زمانهای روحانی قیمتش وارد شد چند بود؟ 3.200. ضرب در 7 بکنید 7.21 با خورده ای. یعنی این قیمت دلار رفته بالا خیلی چیز طبیعیه. یعنی اصلا اگه بالا نمی‌رفت باید شک کردیم. آقای معاون وزیر استنف آقای امیری میگفت توی جلسه بحران بانک بودیم، گفتیم آقا 7 برابر پول چاپ شده، تولید نکردیم، داره منفجر میشه بازار، چیکار کنیم؟ چه جشن برجام مردم خراب کنیم؟ میگفت دولتی هم توی جلسه دولت میگفت جشن برجام خراب کنیم. آقا نیست جنس الان در عید هجوم نقدینگی رهبری این مرد چقدر یعنی کلماتش رو دقیق رو حسابه و باید جلوی سیل نقدینگی رو نگیرید، جهت ندید، نابود میکنه، وارد عرض بشه عرض رو نابود میکنه، وارد ماشین بشه وارد ماشین بشه ماشین نابود میکنه، وارد خونه بشه خونه نابود میکنه. و آقا این نقدینگی رو هول میده تو تولید، بیاد بنگاه های اقتصادی بذاره. آقا میخواییم سیلان استخر رو بسازیم، کی میاد مشارکت کنه؟ آقا این نقدینگی مردم رو هول بده تو این تولید. اومده گفتن های رومی نداریم، جنس تولید نکردیم، 100% تولید شده، چی کار کنیم؟ برگشت گفتش که خب دلارهای نفتی هست، اجناس مردم رو شناسایی کردن شب عید، همه رو از چین وارد کردن. و اما دیگه وقت لیبرال میگه من به وسیله تولید ندارم، سود کجاست؟ پول کجاست؟ میگه آقا پول توی واردات مثلا دستگیره، پول توی واردات آب و پنیر، پول توی واردات مربا، بریم سراغ با تولید لیبرال چه کاری نداره. این تفکری که الان هست خروجیش میشده که 400 هزار میلیارد ما رفته مجتمع اقامتی ساخته 12 هزار مشهد، اطلس پلازا ساخته 413 هزار متر مجتمع. این یعنی چی؟ این پولای ما به جای تولید رفته توی چه میره؟ چرا؟ چون سود تو ساخت ساده، سود تو تولید نیست، تولید در به سر بوده. این که بینید کشور به این روز افتاده تنها عاملش یه چیزه، رشد نقدینگی و نزول تولید. این دو تا وقتی با هم نباشه باعث میشه که کشور منفجر بشه. مثل همون کاری که به قطع اردن نگاه کردم. در بعد بودم مطلب ادامه دارم، وقت اجازه میشه جلسات بعد مطلب رو کامل سنسار حضرت رحمه صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد.
شدیم معذرت
من عوض میکنم اگه گاهی اوقات تو کسی زد نختم چون گفتیم مخاطب دونشوه شما رو شدید جایدوز دانشوه اگه من باز از شما عوض میکنم در حدی نیستم که تو به شما یه بندیده بیدیم بود من آشان هم نه 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 خود مردم بوده با همه قردول حسنه قردوله بشه.
خیلی آقا ببخش اینجا کلاس محتوایی نیست، کلاس محتوایی دست شما داری. یه صلوات خط کنید. یه جوری صلوات خط کنید قاسم ولی از خواب بپر.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. من خواهش دارم رفقایی که میان تدریس میکنن بزرگواران فقط تمام فکر ذکرمون به بحث روشیشون باشه. یهو میریم تو فاز محتوا و خلاصه علوشه سرد میخواد اون یکی هم الان میخواد خلاصه وامه رو بگیرن. الان بحثمون سر این مسئله نیست. اینو باید دقت کنید، موضوع کلاس این نیست. اگر سوالا رو پرسید که اینید واکنش ایشون چطوره، خب این قبول. ولی من قشنگ حس میکردم که بچه‌ها رفتن تو فاز قشنگ این جریانه. چی؟ بله دقیقا. خب آقا بسم الله محاسن نایب آیه فتاحی نه نه میخواستم بگم آقای فتاحی دیروز یه نکته خوبی تذکر خودن گفتن قرار بوده که هم محاسن برسیم هم معایب، عملا رفتیم سراغ معایب فقط.
از معاصراتشون بود که اعداد تمام ارقام مال مقدارش مراجعه می‌کنن در ذهنش من همینطور فعال می‌شه گفته نمی‌دونم.
خب یعنی روی آمار، یعنی از آمار استفاده میکنه. خب تسلط بر محتوا، حالا هم از صحیح و غلطش دیگه، تسلط بر محتوا. خب محاسن نایب دو مفاهه بفهم نایب.
از موضوع بحثش خیلی بحث مهمی بود، اما بیانشون خیلی آروم بود، به نظرم هیجان نداشت.
رفقا نظر بدن، به نظرتون این ایراد هست نیست؟
آرامش به طرف میاد.
خب
الان که از حضرت امام قبل صحبت بردن پیوندش با مباحث بعدی زیاد رو
چی بود؟
دعویشون بود که مطلب ارائه بدن، اینکه با مخاطب ارتباط برقرار کنن.
بله این نکته بسیار مهمه. یه مقدار با مخاطب قهر بودید، عصبانی بودید از دست مخاطب. من اینجا نوشتم که عصبانی بودید انگار با مخاطب. مثلا
من خیلی اذیت کردم بچه‌ها، من چشم ترسیده بود.
یعنی گفتید که اصلا الان صفر بگیرم بچه‌ها. آره ولی اینو دقت کنید تا ببینید مشکلات مملکت مسببشون دانشجویی که جلوی شما نشسته نیست. یعنی ما دادمون رو سر این نواد بزنیم. حتی درسته اینم یه سهمی تقصیر داره ولی کلیت. پس چی شد؟ پس این مقدار اون عدم ارتباط گیریه، احسن سمت راست کلاس کلن تو تصویر نبودن، عدم توازن نگاه. نه دیگه خدایی سربزیر نمونه انصافانی. الان ولتون که الان ول میکردن خودشون همه تون رو میخوردن خوده. بفهم حالا ببینید، البته
مواصل
دادن هم
خیلی
پرتغالی
رو
بنجاش
کشید. این موضوعی از طرف نوشته بشه در
بله دیگه
مواصل دادن هم به نظرم احسن من پرسیدم، من سابقه دارم معلوم شد سوال گرفتم کنم. ماست که خود حواس
کنم. آره ماست
حد دارم برای این سالی ماست شو برم داشتم خیلی بهتر.
کزیشی ببینید من یه نکته اساسی رو بگم، یه آراستگی ظاهری بحثه. خب آراستگی ظاهری بحث مهمه که گفتیم دیگه قبلا. ماسکی که اینجا بود اینو تحت شعاع قرار میداد، یا باید قشنگ ماسکو بزنیم و مشتی و مرتب و اینا، یا اینکه به قول ایشون دیگه باید کلن خلاصه رها کنیم. خب دو تا نکته من بگم، نفر بعد ان شاءالله سری بیاد ارائه بده. یکی این که به بچه‌هایی که چرت می‌زدن ما موبایل بر می‌رفتن این چیزا باید حتما مدیریت کنید کلاس رو. بچه‌ها یادمون نره مدیریت کلاس از انتقال محتوا مهم‌تره. یعنی 10% محتوامون رو هم بتونیم به زور با مخاطب بچپونیم این به مراتب مهم‌تر است تا اینکه 90% بگیم و مخاطب رو حواسمون نباشه. مهمترین ایرادی که به نظر من بود میزان پاسخ متناسب با سوالی که اول مطرح کردید نبود. این شما یه سوالی رو یه مقدار پرورش دادید، امام اینو گفته بعد یه گزاره گفتی تو رد شدید. شما فقط گفتید که امام اون سیستم رو چید اما ما بهش عمل نکردیم. این نکته خب خیلی جا داره روش بحث بشه. اینا باید مانو بده، یعنی حداقل دو برابر هر شبهه انسان باید پاسخش رو پردازه. من الان تو مناظره دانشجویی میرم میگن که آقا مثلا 5 دقیقه، میگم ببین اگه شما هر چقدر سوال طول بکشه اقلش من باید 5 برابر شما پاسخ بدم، چون سوال یه خطه جواب 10 برابره. پس به نظر من خیلی جا داشت به اون جواب بپردازید، اینو دقت کنید. مضاف بر این که به نظرم تو خیلی عصبانی بودید، مثل خود من اعصاب مصاب نداشتید، داشتید یواشاش امام را میذاشتید که امام و حواسش نبود و نمیدونست انقلاب کرد و تئوری نداشت. اینا یه وقتی خلاصه اینطوری نیست فضا. انقلاب یک سیرورتیه، حالا بخوام بحث محتوایی بکنیم، انقلاب یک سیرورتیه که نیاز به قدم اول دوم و سوم داره. هیچ وقت شما محاله میتونستید که در قدم اول انقلاب اقتصادی بکنید. انقلاب اقتصادی مبتنی بر یک سری نیازمندی هاست، مبتنی بر تربیت نیروی انسانیه، باید کنندش تولید بشه تا بعد بتونه. ولذا انقلاب ما در مسیر بوده اینطور نبود که امام یو بیاد انقلاب کنه بعد یو بگه ای وا اینطوری، اگه امام میگه اوقاف ما بدید قطعا یک زمانی مملکت به یک جای میرسه که فقط با اوقاف میتونه اداره بشه و کل درآمد مملکت برای جهان خواهد شد. امام زمانش رو تعیین نکردن، امام نگفتن تا شاه بره کنار، حالا اینا بحثای کنار. فلذا بدونی یه خلاصه عصبانی هستیم سر امام هم خالی نکنیم بالاخره. آقا سلامتیشون صلوات خرج کنیم. خب بزرگوار بعدی،
وقتی داریم حالا همزاد بنداری میکنیم و همه ما هم شماییم و فلان یا یه نکاتی رو در مورد مشکلات مطرح میکنیم، آیا نباید مشکلاتی رو که خیلی شاقن، یعنی اصلا دور از نگاه مخاطب ما، اصلا مخاطب این توجهی نداشته تا حالا و طرح موضوع جدیده براش، این رو مطرح نکنیم؟
اگر مطرح کنیم و بتونیم خوب پاسخ بدیم هیچ اشکالی نداره. اگر مطرح کنیم و بتونیم، یعنی چی؟ یعنی حوزه تسلط ما رو اون شبهه از خود مخاطب بریم بالاتر. من بارها سوال وقتی میپرسن سوال رو اول براشون پخته میکنم، اینجا هم گفتم، گفتم اول اصلا سوالشون میگه ما چرا اینو میپرسی، چرا اینو نمیپرسی، بذار اصلا اون چیزی هم که حتی نمیتونه بپرسی و ما یه پله بالاترش رو جواب میدیم، ولی به شرطی که جوابش رو بدیم. خیلی خوب، نفر بعد. خب من خودم حالا بعد بیرون کلاس بچه ها بهتون یه نکته هم یادم بیارید آقا عارف، یه نکته یادم بیارید، این نکته خصوصیه، من فقط به خود شما بگم، ناظر به شیوه کلاس داری، ولی ترسم یادم بده، خلاص الان دارم تو جمع میگم، ولی بعد دید از من بپرسید یه نکته خاصی رو. نه نمیشه بفهم همش بیا
صلوات
کرد
الحمد لله رب العالمين السلام على المهدي الذي هدى الله ان يجمع بين الاعداء الاسلام وعده ان شاء الله که هممون بتونیم در دلیل حضرت به رسیدن به تمدن نبوی اسلامی کمککار حضرت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. خداوند متعال یک نعمتی رو که به مردم عطا کرده، نعمت الگوه. یک سری افرادی هستن که
ببخشید مخاطب کیه؟
دانش. یک نعمتی که خدا به بندگانش به مردم عطا کرده، نعمت بسیار مهم الگوه. یک سری افراد پاک و معصومی که بسیار انسان‌های خوبی هستند، بسیار انسان‌های دوست داشتنی هستند، از جنس مردمان، رفتارشون برام الگوه. اینا میان یک سری رفتاری رو انجام میدن در عالم، یک سری اتفاقاتی رو رقم میزنن که برام میشه الگوه. اینا اهل بیت ما هستن، ائمه معصومین ما، پیغمبران، کسانی که قرار اون چراغ فروزان و رهنمای مردم جهان باشن. ما به خودمون که باشه با عقل خودمون نمیتونیم به اون کماله برسیم، به اون هدف آفرینش برسیم. زیر آدم ها باید باشند که با رفتارشون، با حرفهاشون، با موعظه هاشون، با برخوردشون ما رو نجات بدن، ما رو هدایت کنن. این نعمتی که خدا به ما داد. اما اگر ما بخوایم خوب از این نعمت استفاده بکنیم، اگر بخوایم خوب باور بکنیم، بخوایم بهره ببریم از این نعمت بسیار ارزشمند، قدم اولش فهم اونه. یعنی ما اگر قرار باشه رفتار اهل بیت رو نفهمیم و الگو بگیریم، اون غرض حاصل نمیشه. قرار این بود که از اونها الگوی رفتاری بگیریم، قرار بود به وسیله اونها نجات پیدا کنیم، قرار بود با اون چراغ فروزان اهل بیت مسیر رو پیدا کنیم. اصلا نمیدونیم این چراغ کجاست، اصلا نمیدونیم رفتارشون چیه، فهم نکردیم رفتار اهل بیت رو. برادران عزیز، ما یه مشکلی که داریم متاسفانه یه خورده تو تحلیل ها شاید نگاهمون به اهل بیت ما و به بسیار ادیان ما، معارف دینی ما غلط باشه. از آقا یک متفکر اسلامی، یک بزرگواری، کسی که حکیم در چندین صحبت‌هاشون و در چندین کتابی که از ایشون منتشر شده به خوبی این کار رو انجام داد. یه کتابی که شاید خیلیاتون اسمش به گوشتون خورده باشه و شنیده باشید، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در بود. به این کتاب بسیاری از معارف و کلیدواژه‌های دینی ما که به غلط فهم شده حضرت آقا میرن اصلاحش میکنن به واسطه خود قرآن. من میگم شما در مورد انفاق چی شنیده بودی؟ این اون نیست. قرآن میگه انفاق یعنی این. حالا نمیخوام تعریف کلی براتون بگم، خواهم بگم یه همچین اتفاقی تو این کتاب افتاده. بگه همچین اتفاقی شبیه به این در رابطه با سیره همون قلبوهایی که بهتون گفتم، اهل بیت اسمت و سامره که جمعه شیعه امروز برمیگردیم میگیم از امام سجاد چی میدونیم؟ صحیفه سجادیه. امام سجاد دعا زیاد کرده. یه خب دیگه چی میدونیم؟ امام سجاد وقتی وقایعی رو میدن که براشون شبیه سازی میشد کربلا گریه میکردن. خب دیگه چی میدونیم؟ همین دیگه چی میدونم دیگه؟ خب درست فهمیدیم زندگی امام سجادمون رو؟ خب از امام کاظم چی میدونیم؟ آقا امام کاظم خیلی زندان داشتن، از این زندان تا اون زندان با 13 سال هم نقل شده. چی دیده ما الگو برداری کنیم از امام کاظم، از امام سجاد؟ این رو حضرت آقا در یک کتابی اومدن برای ما درست کردن، اصلاح کردن این تفکر رو. اسم اون کتاب چیه؟
انسان
250. کتاب انسان 250 ساله اومده تغییر داده نگرش اشتباه مردم در رابطه با سیره عملی اهل بیت رو. چیزی که قرار بود ما رو نجات بده، قرار بود سیره اهل بیت ما رو نجات بده، اشتباه فهمیدن مردم جامعه، اشتباه میرن. من اتاکم نجا و من لم یأتکم. راه اینان مسیح اینان اشتباه فهمیده بشه قافیه رو باختیم. خیلی موضوع مهمیه، باید سیره عملیشون رو بشناسیم. این مقدمه عرایزن. چند تا نکته بگم، چند تا نکته بگم متمسک با فرصت کوتاهی که داریم. نکته اول، چرا اسم کتاب انسان 250 سال است؟ اصلا بفهمیم یعنی چی اسم این کتاب رو که میخوایم بریم تدریسش بکنیم. 250 سال میشه از سال 10 هجری قمری، یعنی بعد از وفات رحلت و حالا بعد نقل شهادت پیغمبر گرامی اسلام تا شهادت امام حسن هستیم. 250 سال زندگی اهل بیت. چرا یک انسان متصور شده در کلام رهبری؟ اصلا هم خواهم بگن همه اهل بیت از پیغمبر، از پیغمبر تا امام حسن عسکری همه دنبال یه هدف بودن. یک انسان اینا رو متصور بشید، شما تصور بکنید این کارو. این در رابطه با اسم کتاب. نکته دوم، چرا اومدیم سراغ این کتاب؟ اصلا این کتاب میگه چی داره توش؟ من تو یه جمله میخوام بهتون بگم این کتاب چی داره. مقدمه عرایزم دیگه. این کتاب یعنی تاریخ تحلیلی زندگی اهل بیت. سیاسی. عرض میکنم. تاریخ، خب بله، ما اگه بخوایم الگو برداری کنیم، بخوایم بشناسیم شون، اول اصلا باید بریم سراغ علم تاریخ. حالا تاریخ شفاهی به ما کمک میکنه خالی اونا رو بشناسیم؟ نه، نیاز داره یک متفکر، یک کسی که زعیم شیعه است، فکر کرده، کار کرده، استنباط کرده امور دینی رو، این تاریخ رو تحلیل بکنه. یعنی تاریخ شفاهی صرف به ما ارائه نده، اینم از این. اما زندگی اهل بیت، زندگی هر انسانی تو عالم ابعاد مختلفی داره، یه بعد اخلاقی داره، یه بعد خانوادگی داره. وقتی بعد خانوادگی زندگی اهل بیت بررسی میکنیم، ببینیم با فرزندش چجوری تعامل داشته، چجوری با خانوادهش تعامل داشته، اینو میریم بررسی میکنیم. درست میگم؟ حالا تو این کتاب از آقا میخوان بعد سیاسی و مبارزاتی زندگی اهل بیت رو بپردازن. خب چرا ما میخوایم بریم سراغ بعد سیاسی و مبارزاتی؟ چون بعد از سالیان سال یک آرزوی دیرینه ای که خیلی ها داشتن حالا به ما رسیده. اون آرزو چیه؟ داشتن یک حکومت اسلامی، حکومت اسلامی که قراره در اون حکومت اسلامی اون دعایی که اول کردم تصور بشه، مدینه فاضله، تمدن نوین اسلامی، رسیدن به ظهور، مقدمش باید در یک حکومت اسلامی صورت بگیره. چون عصر ما عصریه که واقعا کمیاب بوده در طول تاریخ، همه آرزو میکردن بهش برسن، نصیب ما شده ما بریم زندگی سیاسی مبارزاتی اهل بیت رو دریابیم، حکومتداری رو بفهمیم، فهم کنیم، بذاریم چجوری حکومت رو دنبال کنیم. این تا اینجا مقدمه عرایزم. من تو همین فرصت کوتاهی که دارم فقط به این نظریه بپردازم و عرضم تمام. همین فقط میخوام بهتون بگم نظریه انسان 250 سال یعنی چی. تا الان مقدمه گفتیم، گفتیم برای اینکه فهم کنیم زندگی اهل بیت رو الگو برداری دقیقی انجام بدیم، نیاز داریم فهم کنیم سیره اهل بیت رو. گفتیم کجا بریم؟ بریم سراغ یک کتابی که تاریخ تحلیلی زندگی اهل بیت بره. این کتاب انسان 250 ساله. چرا انسان 250 ساله؟ چون نویسندش یک کسی است که تقریبا میشه گفت در طول تاریخ بر بین زعما و علما و بی‌نظیره. کسی در این شکی داره؟ کسی هست بگه که مقام معظم رهبری تنها کسی نیست که این همه سال در حکومتداری اسلامی رو تجربه میکنه؟ نداریم همچین کسی در طول تاریخ. کسی که با این همه فراز و فرود، با این همه مشکلات، با این همه هجیه هایی که دشمنا دارن بر ما وارد میکنن، تونسته این کشتی رو عبور بده و به ساحل برسونه. این در مورد مقدم. اما نظریه جان، یعنی صاحب خودمون طولانی بزنید. اینکه صحبت کنیم من جواب میدم، مشکلی نداره. مثلا بحث ما اصلا قرار نیست یک طرفه باشه. بفرمایید.
کتاب چی نوشته
شده؟ خب سوال خوبی اشاره کردم. من متأسفانه با فرصت کوتاه نمیخواستم خیلی وارد بشم، اما حالا که فرصت جواب میدم. میگم این کتاب چه زمانی نوشته شده؟ این کتاب اصلا نوشتار نیست، یک ترکیبی است از صحبت‌های مختلف مقام معظم رهبری در جای مختلف. حالا وارد بحث می‌شیم جلسات بعدی، من به تناسب هر جا که رسیدیم اون امام مخصوص رو خدمتتون توضیحات میدم، اما اجمالاً برای اینکه جواب سوال دوستمون رو داده باشیم، این کتاب صحبت‌های آقا نیست، نوشته از آقا نیست، صحبت‌های آقا بوده شده، کنار هم چیده شده و ترکیب شده. این کتاب به سوال دیگه داره نظریه رو نگم
به عمل کرد
جنبندی
بکنیم رهبری ایراد داریم ما رو شما
من سوالش رو جواب بدم. نسبت عملکرد رهبری شما اگر انتقاد دارید، بله در یک کلاس ما باید بشین آجا رهبری رو نقد کنیم. خود آقا هم گفتن نقد کنید، سوال داره پرسش پاسخ ما انجام میدیم، مشکلی هم نداره. الان داریم ما بر اساس تفکرات که زره متفکر کسی که بالاخره عالمه، خب اصلا یک عالمی که شما قبول ندارید، میخوایم سر یک کلاس تفکراتش رو بیاریم بحث کنیم به نتیجه برسیم. ممکنه ایشون جلوتر ما مباحث رو بحث کنه قبول نداشته باشه. این پس خلالی به وقت مبارد خب یه بحث در دوست عزیز رو مطرح میکنه. آیا خوندن کلاس مکفیه؟ خوندن کتاب مکفیه بعد یه نیاز مختلف کلاس حاضر بشین؟ ببینید طبیعتا خواندن کتاب خیلی ارزشمنده، خیلی به شما کمک میکنه، اما شرکت در کلاس، شرکت در کلاس خیلی به تقویت بحث کمک میکنه. دوستمون نقدی داره اینجا، بررسی میکنیم دوستمون نکته به ذهنش رسیده مطرح میکنه، خیلی میتونه پولدار و فعالتر بشه. بله برای تغییر ساده نگرش شما خوندن کتاب کافیه، اما قطعا کلاس در
سامانیش نیست.
جواب بدم به تماس من بیاید
امکانش را جنبندی بکنید در حد یکی دو دقیقه که شالا ارائه بقیه رو هم استفاده بکنید.
آخرین سوالم جواب بدید.
گروه اقاعت که دوستان داشتن خودتون فهمیدید که باید برای اینکه تحمیه اولیه مقرد بگیرن ثابت تحمیه کنگانش میدهتونه و آقای این چطور معرفی شد و من مثلا به عملکرد خود رهبریشون انتقاد داشتن. خب ما میخوام بریم این رو بکنیم خب خودتون با خودش این کتاب های نداشته بعد مثلا نقل داشته شما عملکردی خب ثمره هم تفکر و ایمان به این راه و این شده این و عملکرد نتیجه شده این. خب
من هر دکتوری میگه سیگار بده خودش سیگار نمیکشه، ما داریم نظریه رو بررسی میکنیم، یعنی ممکنه یک نفر نظریه داشته باشه اما به نظریه خودش عمل نکرده باشه، بحثی نداریم. ما اومدیم داره در مورد یک نظریه از یک عالم و یک متفکر، کسی که زحمت شیعه رو به عهده داره چندین سال فهم کرده داره عالم میدونیم بررسی میکنیم. حالا شما ممکنه در خلال بحث ممکنه شما این رو قبول نداشته باشید، نقد کنید، صفا صفا
کسی که
عامل نباشه این بدرد نمی کنه. نه اصلا ببینید من الان نمیگم عامل نیستن، فرضی مطرح شده که شاید عامل نباشد، میگویم اگر هم عامل نباشد خیلی به نظریه مطرح وارد میشه، ما وارد میشیم
کسایی که بزرگتر هستن عامل هم بزرگتر اونا رو چه نمیم
مثلا
سمهدی بهرولون،
سمهدی بهرولون در نظریه مبارزاتی نه اینا یک در بحث تاریخ. شما ما سر کلاس تاریخ انسان ببینید، ما وقتی اصطلاحی زدیم این کلاس رو گفتیم بیا سر کلاس انسان 250 ساله کلاس تدریس انسان 250 ساله شما بخیر کنید کلاس شرکت نکنید، شما تشریف ببرید کتاب کلاس
جان
نه این کتاب، این کلاس و این کتاب اصلا جزو امور درسی شما نبوده، اختیاری بوده. بعدش داره برمی داره
سلام عزیز، سلام
امیدوارم که من شروع نگرفته باشم، اعتماد کرده باشیم از مباحثی که من رمان یک ناقل فقط داشتم جا مطرح می کردم به برگز سلامات
رمان دست شما. خب یه صلوات خط کنی. احسنت، خدا قوت، بسیار خوب بود. رفقا بسم الله.
لبخند ملی که داشتم واقعا با پیوان شیباش.
احسنت. خب
اول که تابلو خالی نکردن دو
سوال دیگه نبودم، من کلاً
خب شما جلسه بعد اینکه بچه ها انتقاد کردن شما گفتی بابا داشتم جر میخوردم، من فکر میکنم این خستگی الان به خاطر اون که جلسه قبل جر خوردی، من گفتی پاره میشه. این مالا مونه آدم بالاخره بعد اون عملیاته بالاخره آدم
شیوه برنامه رنگیزسازی بود یا مطلب فکر کنم باید جذب
نمی‌کرد.
واسه مبانی رو درست
تبیین
نکرد
بر اساس من اینکه نمی‌نویسم چون نظرم مخالف، اگه رفقا می‌دونن بگن بنویسیم، ولی من چون نظرم مخالف ننوشتم.
مقدمه چینیشو بر اساس باورهای دانشجو نبود.
مقدمه چینی
مبانی رو تبیین بکنه. رفتم سری سر حرف از ولی یکی از نکته‌های مثبت ایشون همین ظاهر آرسطو جذاب و بیان شیوه ایشون من سنگ سازی رو دیدم
بحث شروع نکردم
عدم اثبات آقا. حالا ما این تعبیر می‌نویسم، منظورم که از مبانی مورد پذیرش استفاده نشد. مبانی مورد پذیرش نبود. خب دیگه
سوالات
محاسن ماهی فرق نمیشه.
وقتی سوالات مطرح شد دیگه این بچه ها بودن داشتن استاد این طرف اون طرف میکردن، استاد سوالات مدیریت نکرد.
خیلی به نظرم اینطور نبود.
از جهت چی؟ ببینید ما قرار شد ایشون به یه به جرمندی برسه، درست؟ اصلا اون جرمندی نهایی نکردن، گفتن خب سوال بپرسید. اولین نفر که سوال کرد دیگه رفت آخر کار برای سوال کردن، حتی به جمع‌بندی هم نرسید.
بیشتر دقت کن. تخریب شد.
سوالش خوب بود ولی نباید منجر بشه به اینکه ما تخلص پیدا بکنیم از سواله. یعنی
فضا رو عرفانی کرد.
به این طرف باش میرم که سریع جواب نمی بدم و برم سوال بعدی. برای اینکه من این چیز باشه. من به سوالات جواب دارم.
خیلی. چند تا نکته مثبت بگیم و چند تا نکته منفی. یکی از نکات بسیار بسیار خوب ایشون تطبیق سرعت نوشتارشون با گفتارشون بود. این بسیار نکته مهمیه که بسیاری از افراد از این غافلن. بعضیا سرعتشون بیشتر از گفتارشون، بعضیا سرعت نوشتارشون بیشتره، بعضیا سرعت بیانشون بیشتر، یعنی عقب میمونن و باعث میشه کلاس خلأ پیدا نکنه. ایشون همزمان که داشتن صحبت میکردن مینوشتن، سرعت نوشتن و بیانشون یکی بود. یکی استفاده خوب از آهنگ صدا بود، یعنی تون صدا، بالا پایین صدا، اهمیت مطلب خوب میرسید و مطالب مختلف متناسب بود. یکی تسلط خوب بر ابعاد مختلف کتاب بود، یعنی واقعا کتاب رو خوب میشناختن، یعنی تسلط خوبی بر محتوا داشتن. از دیگر محاسنشون تناسب و پیوند بسیار خوبی بین مقدمه و اون خطبه‌ای که انتخاب کرده بودن ما محتوا بود که آخر کار اینا دوتا رو به همدیگه ربط دادن. این انتخاب بسیار انتخاب خوبیه. اما چند تا نکته ببینید، ما از بعضی از کلمات گفتیم عربی استفاده می‌کنیم مخاطب نمی‌دونه. مکفی کسی نمی‌دونه دانشجو یعنی چی عمدتاً. بگیم کافی. یا خواندن کتاب مکفی هست؟ شاید به قرینه بفهمه ولی شاید ندونه. بسته به سطح مخاطب باید اینا رو دقت کنه.
فهم کردن
یا مسائل اینطوری. خطبه اولیه که خوندید معنا نشد. همون اولی که گفتید، گفتیم که آقا اگه خطبه عربی سنگین غیر مرسوم هست حتما معنا کنید. ولو معنا نه به مفهوم تحت لفظی، ولو معنای دعا، همین چیزی رو که خوندید خدایا انشالله ما رو مثلا در زمره دولت حضرت قرار بده، انشالله این دعایی که کردیم که انشالله مثلا بتونیم دولت حضرت رو ببینیم فلان از یعفا انشالله محقق بشه، یعنی حتما نیازی است معنا تحت لفظی باشه، نه مفهوم اون دعا رو برسونیم که چی گفتیم. یه نکته بسیار مهم که من گله جدی دارم علارغم خیلی اجرای خیلی خوب بودیم بود که سوالات ضعیف رو پخته نکردید. ببینید ما اینجا تأکید کردیم کار معلم چیه؟ پخته کردن مخاطبه، تربیت مخاطبه. اولین قدمش هم گفتیم باید یادش بدیم که هم سوال خوب بپرسه هم خوب سوال بپرسه. شما دقیقاً همون سوالی که این پرسید همون رو جواب میدادید. حتما باید تأکید کنید در کلاس‌های دانشجو برید صوتا رو گوش بدید. وقتی یه نفر با صدای ضعیف میپرسه اولین چیزی که باید بهش یاد بدین و 10 بار روش تأکید کنید بلندتر بگو دوستتم بشنوه. چرا میترسی؟ محکم بگو. یعنی باید یادش بدیم که آقا خوب محکم دقیق سوال بپرسه. یعنی نسبت به پرسشگر باید حتما ما فعالانه عمل کنیم. یه نکته بسیار مهم اتفاق افتاد که در جلسات قبلی اتفاق شاید نیفتاده یا من یادم نیست، اونم این که پاسخ نقد به رهبری یا افراد گفتن ما رهبری رو قبول نداریم، به نظر من شما رفتید در موضع منفعلانه، گفتید خب اشکالی نداره آقا شما قبول نداری، اشکال نه اصلا فرض کن قبولش، خیلی ما از موضع حقیم، آقا از کجا میدونی تو داری درست میگی؟ قرار اتفاقا این کتاب رو بخونیم ببینیم اگر واقعا اهل بیت اینطوری عمل کردن، ببینیم اتفاقا نظر ما نسبت به رهبری عوض بشه، اتفاقا میخوایم ببینیم آقا شما ایراد سیاسی به رهبری داری، اتفاقا میخوایم ببینیم اگه اهل بیت اینجوری عمل کردن ما نظرمون رو تصحیح کنیم. قرار نیست ما زود بریم تو موضع انفعال، آقا قبول نداری باشه قبول نشه، حالا یه آدم عادی اشکال اصلا میخوام نظریه‌اش رو ببینیم ولو تطبیق نداره با عملش، نه قرار نیست ما زودی بریم در موضع انفعال قرار بگیریم، باید حتما در موضع حق بله همراهی میکنیم که حالا دعوا نشه به قول معروف سر کلاس، اما حواستون باشه ما نریم گوشه ایرینگ آقا بله و فلان از این حرفا، یا آخرش خلاصه امام هم اشتباه کرده امام هم بالاخره خلاصه نمورد. اگه حالا این
سوال مثلا چی باید
گفتم؟ عرض کردم دیگه الان، همین الان گفتم، گفتم که آقا اتفاقا میخوام ببینیم شما رو چه حساب میگه آقا شما رهبری اشتباه کرده، شما رو چه حساب میگی آقا عدالت رو رعایت نکرده، رو چه حساب میگی مدیریتشون ضعیف بوده، بیان تاریخ رو بخونیم، اتفاقا میخوایم این رو آوردیم که تاریخ رو بخونیم ببینیم آقا ما اون چیزی که از اهل بیت فکر میکنیم به عنوان معیار و شاخص رهبری مطابق اون عمل کرده یا نکرده. اشکالی نداره، خب ببینیم آقا این تاریخ درست نقل شده یا نه، اول بشنویم، اشکالی نداره ببینیم آقا تاریخ رو بشنویم، ببینیم اگر شما قرینه‌ای دارید مبنی بر این که این تاریخ داره یک سویه تحلیل میشه، اشکالی نداره شما سندی بیارید بحث میکنیم، یه گزاره علمی به عنوان بحث علمی میخوایم نگاهش بکنیم، نیاز نیست بریم رو شخصیت رهبری و عقب نشینی کنیم از دفاع از شخصیت رهبری، اشکالی نداره ما این به عنوان یه نظریه طرف قبول نداره اصلا کاری نداره، نیاز نیست ما دیگه باهاش همراهی کنیم، آقا اشکال نداره به عنوان یه نظریه میخوایم بررسی بکنیم ببینیم هست یا نیست. یه نکته کوچیکم عرض کنم، یه کمی به نظر من شاید جا داشت مخصوصا با مخاطب دانشجو یه ذره آدم حالا احوال کنه، من دوست دارم بعضی موقع مقدمه‌ای که شما میاد همون مقدمه رو من با ادبیات دانشجو بیام بهتون بگم ببینید با همون ادبیات چقدر میشه دانشجویش کرد، با همون ادبیات ببینید همون ادبیاتی که داریم میگیم خودمون رو دونه به دونه تو چشمای بچه‌ها نگاه کنیم، سلامی که میخوام ازشون بگیریم به اون بگی به بغل دستی یه علامتی بده، واقعا کلاس‌های دانشجویی خیلی میشه پرنشاط و راحت و اینا واقعا مدیریتش کرد، فضای طلبگی زیاد سنگینه ولی فضای دانشجویی خیلی راحت‌تر، منم با حرف ایشون موافقم. یه نکته کوچیکم عرض کنم، خیلی کوچیکه، ببینید تاریخ تحلیلی در مقابلش تاریخ شفاهی نیست، یعنی که آقا تاریخ شفاهی مخالف با تحلیل نیست، تاریخ شفاهی شفاهیه، تاریخ شفاهی تاریخ در مقابلش مکتوبه، ولی تاریخ تحلیلی در مقابلش تاریخ ساده است، تاریخ زندگی تاریخ به قول معروف زمانیه، توصیفی زمانیه، این چیزا مثلا در مقابل و عدلش قرار میگیره. این هم نکته ریسی که باید انشالله دقت کنیم. نفر بعد،
من رسم روی تصویر تصویر هایی که حالا من به من بستنه تو موندگار تا آخری کلاس هم حل لحظه نگاهش میده
یک
اولگو و ذهنم
رفت بعد یکی هم حالا خوبه باز شما با یه نیم متر اختلاف
هست، یکی هم
تحرک نمیشه
احسن.
ولی اون موقعی که مثلا از پیش و کنار کلاس سوال می اومد از کلاس به نظر یه مقدار زیاد بود تحرک و یه شاید استشمام مثلا استراب بود مثلا اینجه یه خود مثلا خود شما تحرکت برمداره شما حرکت مونی ولی یه مقدار شاید
حرکات شاید آره سرعت حرکت یه مقدار باید با شاید وقار بیشتری باشه بهتره این نکته خوبیه بله
عدم اثبات از آقا و اینکه حالا خود دارم فرمت مختار بینه من راست من این حسابی همین سوالم جا خوردم به حساب این که وقتی ما عنوان داره کلاس تجربه که آقا بیاد دانشجو سر کلاس بعد موضوع رو مطرح بشه من با این پیش فرض رفتم که آقا یه اطلاعی خورده کلاس انسان نیست 50 ساله
خب این پیش فرض غلطه میدونی چرا چون که مسئولین اردو تصمیم میگیرن مابقی رو همه رو به زور میارن سر کلاس
این فضا این دوره سخت نمایی این طرف نیاز بود که من از اول آقا رو اثبات بکنم برشون
خوب این پیش فرض رو گذاشتید برای خودتون ولی بدونید حتی یک بارم برای مخاطب هم چیزی واقعا اتفاق نمیافت یعنی سر انقلابی ترین کلاس هایی که برید بالاخره انقلابی ترین کلاس ها با صراحت عرض میکنم سر انقلابی ترین کلاسی که برید امکان داره پیش بیاد که راحت طرف امام یا آقا رو قبول نکنه با صراحت میگم یعنی شما ما با بچه ها رفتیم یه تدریسی بود من و آقا محسن و یکی دو سه تا بچه های دیگه این دوره چی بود اسمش میعاد بود درسته رفتیم اونجا راجع به انتخابات بود درسته یه همچین چیزی اگه شما رفتیم راجع به انتخابات بود که 3 سال پیش ها مال الان نیست آقا رفتیم مثلا شیوه های مشارکت در انتخابات همش رسید به اثبات نظام و کارآمدی نظام و اثبات امام و آقا و این چیزا
بیشتر از
مردم عادی شده یعنی واقعا این تصور هیچ وقت نداشته باشید که کلاس چون داوطلبانه از طرف اومده نشسته هیچ سوالی هم نسبت به امام و آقا و مبانی نداره نه واقعا داره بلکه آمادگی اینو داشته باشه ولی علی ای حال خوب بود دستتون درد خیلی ان شاء الله آقا صلوات ختم کن
اللهم صل علی محمد